هست، کیفیت صدا چطوره؟ دوستان اطلاع بدن. خیلی خوب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد که یک مرور اجمالی مباحث خداشناسی رو از کتب معارف کاربردی داشته باشیم. دوستان بفرمایند که چه کسانی کتاب رو الان در اختیار دارن، کتاب رو مطالعه کردن یا حداقل آشنا هستن، کتاب رو تهیه کردن. هر کس که کتاب رو الان در اختیار داره بگه تا ببینیم چند نفر دوستان مطالعه کردن کتاب رو. این مجموعه معارف کاربردی حالا یا در قالب 7 جلدیش یا در قالب 3 جلدیش که ویرایش جدیدش هست، مجموعه 3 جلدی بی نهایت. فقط یه نفر؟ خب دوستانی که کتاب رو دارند، پس دوستانی که 7 جلدی رو دارند، جلد سوم، دوستانی که مجموعه 3 جلدی بی نهایت رو دارند، فکر میکنم تو جلد دوم باید باشه مبحث خداشناسی اگر اشتباه نکنم. جلد اوله؟ خیلی خوب، مبحث خداشناسی رو بیارید تا از روی همون مباحث رو بریم جلو. دوستانی هم که حالا کتاب رو ندارن دقت بیشتری داشته باشن. من سعی میکنم از رو سرفصل کتاب که میرم جلو توضیحات بیشتری رو هم بدم. خب طبیعتا شما سروران در واقع کسانی هستید که نقش پشتیبان محتوایی رو دارید برای خود تعالی پژوهان، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم. فلذا لازم هستش که قبل از دوستان تعالی پژوه محتوای کتاب رو نسبت بشه درک اجمالی کلی داشته باشید، و در این حال همزمانی هم که تعالی پژوهان محتوا رو دریافت میکنن طبیعتا شما باید یه مقداری با عمق بیشتری محتوا رو مطالعه بفرمید. این مجموعه کتاب های معارف کاربردی یه سری کتاب معلم هم داره متناظر با هر جلد و هر سرفصل، که خب اون رو هم فکر میکنم دیگه شما تو مرحله بعدی لازم باشه تهیه کنید. یعنی اگر این کتاب ها رو خوندید برید سراغ کتاب های معلم، همین جلد هایی که هست، یعنی همین مثلا کتاب توحید و خداشناسیش یه جلد کتاب معلمه، خداشناسی هم داره جلد سومش هستش. خب توی بحث خداشناسی ما اولش از انگیزه های بحث خداشناسی شروع میکنیم. 2 انگیزه ذکر میکنیم، یک انگیزه عقلی که همون در مقدمات مبحث معرفت شناسی وقتی که بحث سعادت طلبی و لذت جویی انسان ها رو ذکر کردیم، اینکه انسان ها همگی به دنبال برترین و بیشترین لذت هستند، دنبال لذت برآیندی برتر هستند. خب میگیم این لذت، این سعادت، و همینطور اگر بخوایم بگیم کمال طلبی، این کمال، این عالم یه خالقی داشته باشه، اگر این عالم یک آفریدگاری داشته باشه، اون آفریننده چه خصوصیتی داره، چه نوع ارتباطی با ما داره، آیا برای اینکه ما بتوانیم تو زندگی به بیشترین لذت ها و سعادت ها برسیم لازم نیست که رابطه‌مون رو با او تنظیم بکنیم؟ خب پس این یه مقدم است، این انگیزه عقلیه برای اینکه بریم به سمت مباحث اتفاقا ببینیم یه انسان که خدا باوره چطور در اوج سختی ها و مشکلات میتونه این سختی ها و مشکلات رو تحمل بکنه و چطور به آرامش میرسه. خب این یه انگیزه است. تمام پیامبران، تمام امامان، تمام انسان های صالح یه خدایی رو باور داشتن و اونها یه زندگی آرامش بخش و یه لذت عالی رو ترسیم میکنن. خب پس میارزه که ما هم حداقل سراغش بریم، ازش شناخت به دست بیاریم. یه بحث دیگه، خب یه گرایش فطری در درون ما انسان هاست. احسنت بر شما. گرایش در واقع انگیزه فطری در درون انسان ها برای حرکت به سمت خدا شناسی و بعد خداجویی و خداخواهی. گرایش دوم یه گرایش میگیم گرایش فطریه. مثلا وقتی نگاه میکنیم در طول تاریخ در عرض جغرافیا هیچ قومی، قبیله‌ای، گروهی، نژادی، هیچ کشوری، هیچ مردمان، هیچ قسمتی از زمین نبودن که نسبت به وجود خدا بی‌تفاوت باشن. یعنی همواره به یک خالق و آفریننده‌ای، به یک قدرت برتری اعتقاد داشتن. حالا یکی میدونن، دوتا میدونن، برای هر قدرتی، برای هر چیزی که در این دنیا اثری داره یک الهی مثلا تراشیدن، مثلا الهی آتش، الهی آب، الهی نمیدونم چه هرچی، الهی زیبایی، یا کسانی مثلا یه بت میپرستن، یکی گاو میپرسته، ولی به هر حال به وجود یک خالق و یک آفریننده و یه دست برتر معتقد بودن. از طرفی اصلا شما نگاه میکنید میبینید که مثلا واژه خدا توی 600 زبان زنده و مرده جهان معادل داره. این یعنی که در همه فرهنگ ها، در همه جغرافی ها، در طول تاریخ به وجود یه خالقی معتقدن. این نشون میده که پس همچین گرایشی به وجود یک خالق و یک قدرت برتر از ابتدای خلقت بشر تا همین امروز در انسان ها بوده. خب ما به چنین ویژگی هایی میگیم ویژگی های فطری، یعنی اون چیزی که مال یک قومیت خاص، مال یک نژاد خاص، مال یک دوره تاریخی خاص نیست. برخی ویژگی های انسان ها ویژگی های تاریخمندن، برخی ویژگی ها ویژگی های نژادی و جغرافیایی هن. اما فراتر از این ویژگی ها بعضی ویژگی ها هستن ویژگی های فطری تمام ابناء بشر هن. خداجویی و خداخواهی از جمله ویژگی های فطری بشر هن. این از این، اگر به این دوتا انگیزه دقت بکنیم، یعنی یکی عقلمون رو به کار بندازیم بگیم مایی که دنبال بیشترین سعادت و لذت هستیم، این بیشترین سعادت و لذت رو احتمالاً کجا می شود پیدا کرد؟ و دوم، مایی که وقتی نگاه می کنیم به گذشتمون، نگاه می کنیم به همه انسان ها، یک کمی تأمل می کنیم در درون خودمون، متوجه می شیم که این انگیزه خدا خداجویی و اتکای به قدرت برتر تو زندگی همیشه سراغ ما میاد. پس بالاخره یه بار برای همیشه باید تکلیف این موضوع رو تو زندگیمون به اصطلاح روشن کنیم. خب این دوتا نکته که در واقع میشه بحث انگیزه های خداشناسی. حالا برای بحث خداشناسی یک راه در واقع یه مسیر منطقی و استدلالی هم وجود داره، جدای از این که توی معارف دینی ما مباحثی داریم مثل این که مثلا تعبیر امیر المومنین که فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم، اونجا هم صحبت از عرفان خداست دیگه، عرفت الله، خدا رو شناختم. کجا؟ اونجایی که تصمیم میگرفتم، عزم میکردم به کاری و خدا اون عزم رو فسخ میکرد، میشکست، از بین میبرد. این اون معرفت توحیدی و الهی که در زندگی جاریه که اصل هم همونه، اما خب برای اینکه برای ذهنی که درگیر شبهات شده یا خودش جوال و کنجکاو و سوالاتی داره، بالاخره استدلال هایی را برای اثبات وجود خدا میشود بیان کرد، اگرچه که وجود خدا بدیهیه به این معنا که به اندک تصوری نسبت به خودمون و محدودیت هامون و تجربه کردن عالم ماده میتونیم پی به وجودش ببریم. خب متکلمین و فلاسفه تلاش کردن در طول تاریخ برهانهایی رو برای اثبات وجود خدا بیارن. چند دسته برهان وجود داره. یه سری برهان ها برهان های شهودی عقلی هست، یه سری برهان ها برهان های حسی عقلی هست، و یه سری برهان ها هم برهان های عقلی محض هستند. وقتی میگیم برهان به در اصطلاح منطقی، برهان یعنی روشی از استدلال که مقدماتش بدیهیه و گام به گام بدون هیچ فاصله و گپ و خلل و فرجی اصطلاحا تو مسیر استدلال بدون هیچ ما تعبیر فنی منطقیش میشه به اصطلاح قیاس مزمر، بدون هیچ گزاره یا قضیه پنهانی و مزمر و ناخودآگاهی قدم به قدم شما رو به رو توی صدا هست خیلی خوب. از کدوم جمله صدا قطع شد؟ من حواسم نبود یه لحظه. در مورد برهان صحبت می کردم. برهان یعنی اون چیزی که از مقدمات و پایه های بدیهی شفاف روشن که نیازی به استدلال نداره شروع میشه و ما رو به یک نتیجه قطعی می رسونه. قدم به قدم این برهان هم شفاف و کاملا بدون هیچ فاصله و در واقع مثلا گزاره قضیه مزمر و اثبات نشده، بدون هیچ کدوم از اینها گام به گام اثبات میشه. اگر این مقدمات رو ما درست رعایت کردیم، اون وقت نتیجه ما هم میشه نتیجه قابل اعتماد، قابل تکیه و واقعی. اینطوری نیست که باز ما نتیجه برهان رو بخوایم با یه واقعیت دیگری دوباره بسنجیم، مثلا بگیم خب حالا به این نتیجه که رسیدیم آیا واقعا درست یا نه. اگر مقدمات رو درست رعایت کردیم به نتیجه یقینی میرسیم و اون نتیجه اصطلاحاً کاشف از واقعیت و حقیقت است در عالم بیرون، در عالم عقل. خب برهان که میگیم حالا میخوایم بریم سراغ برهانهای اثبات وجود خدا. اولین برهان از دسته برهانهای حسی عقلی، که برهانهای حسی عقلی هم اونایی که تو کتاب بررسی میشه برهان نظم و برهان هدایت هستند. برهان نظم چیه؟ برهان نظم، حالا من همین اول بگم که برهان نظم، چون معمولا در کتب درسی، کتب مدرسه ای در واقع، خیلی درست تقریر نمیشه، خیلی قانع کننده هم نیست، مخصوصا این که متفکرین و فلاسفه و افرادی مثل هیوم یا دیگران این برهان رو نقدهایی بهش وارد کردن و خب تو فضای مجازی، تو فضاهای رسانه‌ای پره این اشکالات و شبهات. ما میخوایم اینجا حالا اولش محدودیت ها و مزیت های برهان نظم رو توضیح بدیم تا بفهمیم قد این برهان چقدره. اولا اینکه خوبی های برهان نظم اینه که خب مامان بزرگ منم اونو میفهمه، پیرمرد 80 ساله اونو میفهمه، یه بچه 5 ساله و 4 ساله هم اونو میفهمه، چون که با مقدمات حسی شروع میشه، با مقدمات حسی ملموس و قابل درک شروع میشه. یعنی ما مخاطب رو در برهان اولش ارجاع میدیم به یافته های تجربی و حسی خودش و بعد ازش یک نتیجه عقلی میگیریم. به خاطر همین هم اسمش رو گذاشتیم برهان حسی عقلی. دوست بزرگواری که برهان ها رو چیز کردن، این اشتباه برهان نظم و هدایت تو دسته دوم هم برهان های حسی عقلی، طبق اون تعریفی که طبق اون سه تا گزینه که شما گذاشتین، برهان شهودی عقلی میشه برهان فطرت. نوشتن که راه های اثبات وجود خدا یک، برهان های شهودی عقلی توی قسمت پیام ها، این میشه برهان فطرت. بعد دو، برهان های حسی عقلی که میشن برهان نظم و هدایت، و بعد برهان های عقلی محض هم یکیش مثلا برهان اصطلاحا وجوب و امکان، یا همون حالا طبق تعریف کتاب برهان فقر و غنا اسمش رو گذاشته. خب برهان نظم، اولا باید بگیم تعریف نظم چی... من عذرخواهی میکنم یادم رفت. برهان نظم مزیتاشو گفتیم، این که حسی و ملموس، راحت فهمیده میشه، همه اونو میفهمن. یه مزیت دیگه که میشه براش گفت اینه که کاربردی تره، نتایج اخلاقی خوبی رو میتونه داشته باشه، چون شما به محض اینکه چشم باز میکنید به روی مثلا جهان طبیعت، به شگفتی های عالم خلقت، به شگفتی های وجود انسان، کهکشان ها، کره زمین، موجودات زنده، هی مدام حس حضور خدا رو این تو این برهان برای خودتون، با این برهان حس حضور خدا رو بیشتر لمس میکنید. چون در واقع این برهان به ما اینطوری یاد میده که وقتی نگاه میکنید به این نظم پیچیده عالم، بلافاصله ذهنتون میره سمت خالق اون. پس این هم جزء به اصطلاح مزیت های بود. اما محدودیت های همین برهان داره. همین اول بگیم این برهان اثبات وجود یک خالق بی همتای بی نیاز و صفات دیگری که الان ما برای خدای خودمون میشناسیم نمی کنه. برهان نظم فقط اثبات یک ناظم و هادی میکنه. حتی شاید یکی رو هم به سختی بشه اثبات کرد از تو برهان نظم. خب ببینید یه تقسیم بندی کتاب میکنه، ابتکار خوبیه برای شفاف شدن، که لزوما توی مثلا آثار کلامی پیشین این مدلی تقسیم بندی نشده، اما برای ذهنی که ابتداعا میخواد این بحث رو دریافت کنه از نظر آموزشی تقسیم بندی خیلی خوبیه و ناخودآگاه داره اشکالات وارد بر برهان نظم رو هم به قول معروف جواب میده، دفع دخل مقدر میکنه اصطلاحا. اولا ما به چی میگیم نظم؟ یه تناسب و هماهنگی بین اعضای مجموعه رو ما اسمشو میذاریم نظم. تناسب و هماهنگی اجزای یک مجموعه. گاهی اوقات شما آب و روغن رو با هم قاطی میکنی، خب بی توی ظرف توی شیشه ای آب میریزین، یکم روغن میریزین، حسابی تکونش میدین، 30 ثانیه یک دقیقه میذارید اون ظرف رو یک جای ساکن بمونه، دوباره میبینید که روغن میاد روی آب وای میسته. خب اینم یه مدل نظم دیگه، یه هماهنگی بین اجزای یه مجموعه است، مجموعه آب و روغن توی ظرف شیشه ای یه نظم ناخودآگاهی پیدا میکنن. ما به این میگیم یک عامل درونی، یه نظم درونی. مثالی که کتاب زده مثلا میگه نخود و ارزن و خاک شنریزه رو توی شیشه بریزید، تکونش بدید، یه 2-3 روز یک هفته بذاریدش گوشه اتاق، ناخودآگاه میبینید اون اجزاء ریزتر مثلا شنریزه ها اول پایینن، بعد ارزن ها، بعدش نخودا، کم کم. چرا اینطوری میشه؟ اینا یه مجموعه منظم رو دارن ایجاد میکنن، ولی این نظمشون کسی ایجادش نکرده، حاصل در واقع ویژگی های ذاتی اجزای خود اون مجموعه است. مثال آب و روغن، خب ویژگی های ذاتی روغن و آب و بحث چگالیشون اینجوریه که وقتی اینا رو با هم قاطی هم بکنید، باز دوباره روغن میاد روی آب وای میسته. خب ما به این میگیم نظم درونی. ما تو برهان نظم به این نظم درونی هیچ کاری نداریم. یعنی واسه بچه‌تون اگه خواستید برهان نظم رو به کار ببرید، از نظم‌هایی براش مثال نزنید که نظم درونیه، که اون بگه که خب این که خودش اینطوریه، این که نیاز به ناظم نداره. اصلا حرف ما تو برهان نظم هم این مدل نظم‌ها نیست. یه سری نظم‌ها اصلا نظم بیرونی هست. شما الان میرید توی اتاقتون یا از اتاق میرید بیرون، برمیگردید میبینید مثلا برگه های جزوه های در واقع درسیتون رو که منظم مثلا شلخته و نامنظم یه گوشه ریخته شده بوده، بر اساس موضوعش دسته بندی شده. خب حتما مثلا اطمینان پیدا میکنید که یه کسی اومده این کار کرده. اگر لطف بفرمان دوستان سوالات رو، چون لابلای پیام های دیگه گم میشه، سوالات رو من فرصت میدم هر 20 دقیقه 25 دقیقه یک استوف میکنیم، توقفی تو بحث ایجاد میکنیم، سوالات رو اونجا مطرح بکنیم. برهان هدایت برهان حسی عقلیه، برهان شهودی عقلی، برهان فطرت. ما الان داریم در مورد برهان نظم صحبت میکنیم، بعد برهانی محسوب میشه. پس نظم رو تعریف کردیم، نظم درونی رو توضیح دادیم، نظم بیرونی هم مثلا این که شما، حالا مثال کتاب اینه که فرض بفرمایید روی اتاق، توی کف اتاق مثلا با یه نخود، با 1000 تا نخود مثلا یه سری اشکالی رو نقاشی کردیم، با یه سری اشکالی رو درست کردیم، مثلا 20 تا مربع باشون درست کردیم، 5 تا دایره باشون درست کردیم، اینم یه نوع نظم دیگه. اما آیا کسی باور میکنه که یه سینی نخود، یه ظرف پر از نخود، کیسه نخود پاشیده رو اتاق خیلی اتفاقی، همش مثلا به شکل دایره های منظم در اومده، 20 دایره منظم درست شده؟ یعنی انسان بر اساس قانون حساب احتمالات میتونه یقین بکنه که این یک عامل بیرونی لازم داره. اگه یه دونه دایره تشکیل بشه ممکنه، اگر دو تا باز احتمالش بسیار بسیار کم اما ممکنه، اما وقتی 10 تا 20 تا دایره اصلا تمام نخودها دقیقا منظم کنار هم دیگه قرار گرفتن، وقتی تمام نخودها منظم کنار هم قرار گرفتن، بر اساس تفکر حساب احتمالاتی ما نمیتونیم درون خودمون احتمالی بیابیم که این نخودها رو خود به خود ظرفشون چپه شده، اینطوری شدن. حتما یک عامل بیرونی لازم دارن. پس نظم بیرونی یه عامل بیرونی میخواد. بحث ما در برهان نظم، نظم‌های درونی نیستن، نظم‌هایی که فرایندهای طبیعی و ویژگی‌های ذاتیشون اونا رو، این مجموعه رو کنار هم اینطوری منظم قرار داده، اینا منظور ما نیستن. ما تو برهان نظم داریم در مورد عامل نظم‌های بیرونی صحبت می‌کنیم، نظم‌هایی که نیاز به ناظم بیرونی دارن. خب اینجا بحث حساب احتمالات رو من خیلی کوتاه اشاره بهش کردم، نیاز به توضیح نیست چون انشاءالله دوستان دیگه بحث معرفت شناسی رو پشت سر گذاشتن. فقط یک مثال خاص اگر بخوام بزنم، برای این میگیم این روش حساب احتمالاتیه، برای اینکه استدلالی پشتش نیست، استدلال استنتاجی در واقع قیاسی پشتش نیست که مقدماتی داشته باشه و نتیجه گیری که بگیم نظم بیرونی حتما. عرض کردم دوستان سوالات رو بذارید برای بعد، که حتما نظم بیرونی نیاز به ناظم داره. نظم بیرونی با روش حساب احتمالاتی ما به یقین میرسیم که نیاز به یک عامل بیرونی داره. مثلا شما یه لپتاپی رو جلوتون باز گذاشتین، یه فایل ورد هم روش بازه، هیچی توش نوشته نشده، بچه کوچیک یک سال و نیمتون داره کنار مثلا صندلی توی اتاق بازی میکنه، میرید از اتاق بیرون تو آشپزخونه کاراتون رو میکنین، بعد نیم ساعت برمیگردین میبینین که یک مقاله، دو صفحه، سه صفحه مطلب تخصصی در حوزه مثلا یه دانش خیلی همین بحث توحیدی توش نوشته شده. آیا میتونید احتمال بدید که حاصل مثلا فشار دادن اتفاقی دکمه های کیبورد توسط بچه کوچولو این مقاله تولید شده؟ اگه فقط یک کلمه بابا نوشته شده بود، مامان نوشته شده، حتی اگه نوشته شده بابا آب داد، میشد قبول کرد. حتی اگر دو جمله نوشته بود، اما وقتی که مثلا چهار صفحه مطلبی که کاملا تخصصی اول و آخرش به هم مربوطه، اصلا انسان امکان این رو در ذهن خودش نمیابد که احتمال بده که یک دست پشت پرده آگاهی این رو در واقع تایپ نکرده باشه و صرفا خیلی اتفاقی دکمه های کیبورد کنار هم فشار داده شده باشن به ترتیب توسط اون بچه کوچولو و این مقاله تولید شده باشه. خیلی خوب، ما با تجربه و با حساب احتمالات اطمینان پیدا میکنیم که اینجور موارد نیاز به یک ناظم و دست پشت پرده بیرونی داره. حالا پس خلاصه برهان نظم چی میشه؟ حرف ما تو برهان نظم اینه که ما وقتی به محیط اطرافمون نگاه میکنیم، وقتی به جهان هستی نگاه میکنیم، در عالم یه نظمی رو در موجودات عالم میبینیم که مطمئن میشیم که حتما یه دست پشت پرده و یک ناظم آگاهی وجود داره. این ناظم یکیه یا دوتا نمیدونیم، به جز ناظم بودن و هادی بودن و عالم بودنش ویژگی های دیگرش، مهربان هست یا نه، بخشنده هست یا نه، نمیدونیم. این همون محدودیت های برهان نظم. یکی بودنش رو هم به سختی ممکنه بتونیم ثابت بکنیم، یعنی باید اثبات بکنیم که آنچه که در عالم میبینیم یک مجموعه به هم پیوسته هست. اگه اینو بتونیم ثابت کنیم، خب میتونیم نتیجه بگیم که یک ناظم داره، که خب البته این برهان رو خداوندم به یک معنا در قرآن به کار میبرن، این جمله لو کان فیه ما آلهتون لفسدت، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. و در واقع بتونیم با مقدمات تجربی ثابت بکنیم که این در واقع نظم هایی که در عالم میبینیم کاملا همه با هم یک پارچه. خب خلاصه برهان نظم اینه که عالم طبیعت یه نظم برنامه دار و هدفمند و پیچیده داره. هر نظم هدفمند پیچیده، یعنی نظم بیرونیه که صحبتشو کردیم، حتما یه ناظم آگاه بیرون از خودش لازم داره. در نتیجه عالم طبیعت یک ناظم آگاه و بیرون از خودش داره. مثال آب و روغن رو بیارید تو ذهنتون، ویژگی های درونیش اون نظم رو ایجاد نکرده، یک ناظم آگاه بیرون از خودش لازم داره. خب این برهان نظم. برهان هدایت هم یه تقریر متفاوتی از همین برهان نظم به یک معنا. خب بحث مفصلی داره، من خیلی کوتاه اشاره میکنم که در واقع تو اون مثال کودکی که اومده بود و لپتاپ رو تایپ میکرد، یه نکته ای رو عرض کردم اون لابلای صحبتم، اون این که گاهی ممکنه شما بگید یک جمله توسط اون کودک مثلا تایپ شده، یعنی کلمات رو کنار هم، حروف رو یکی یکی کنار هم به کار برده، این جمله خود به خود تولید شد. اما وقتی صحبت از اینه که خب مجموعی از جملات میشه یه پاراگراف، این پاراگراف و پاراگراف بعدی ارتباط معنایی داره، انسجام معنایی داره، این مثلا 3-4 تا پاراگراف تا 3-4 تا پاراگراف بعدی باز با هم دیگه یک دسته مطلبی هستن که دوتاشون با هم دیگه انسجام معنایی دارن. یعنی این نظم صرفا کنار هم چیده شدن حروف و کاراکترهای صفحه کیبورد نیست، بلکه یک مقداری معنا پشتشه. از اینجاست که در واقع ذهن ما دیگه اصلا احتمال این رو که یه بچه اینها رو کنار هم تایپ کرده باشه رو نمیده، نمیتونه ذهنمون این کارو بکنه. یعنی در ما هر کاری بکنیم، هر چقدر هم زور بزنیم که خودمون رو به شکاکیت بندازیم، مگر اینکه فقط دچار بحران روانشناختی شکاکیت و اینها باشیم، و الا به لحاظ ذهن سلیم هیچ کس این احتمال رو در درون خودش نمییابد. هیچ کس این در واقع احتمال رو درون خودش نمییابد که به اصطلاح بگی که این اتفاق مثلا حاصل یه فرایند خود به خودیه. مثالی که کتاب زدن از برهان هدایت، مثلا اینه که شما یک عروسکی رو دارید میبینید، مثلا وارد خونه شدید، یه عروسک زیبایی رو توی خونه میبینید و یه نفر به شما بگه که توی این خونه هیچ کسی رفت آمد نداشته و این عروسک خود به خود اجزایش به هم وصل شدن و ایجاد شده. خب مثل این میمونه که مثلا شما یه نفر بهتون بگه یه هواپیمای بوینگ 737 وسط بیابون باشه، خب چیز عجیبیه، میگید این هواپیما از کجا اومد. یه نفر بیاد به شما بگه که مثلا در اثر میلیون ها سال وزش باد و بارش باران و کنار هم قرار گرفتن مولکول ها و اینها، در اثر اصلا میلیارد ها سال این هواپیما تولید شده، چرا نمیتونید قبول بکنید اینو؟ میگید خب اگه قرار بود در اثر میلیون ها سال و میلیارد ها سال، خب داریم دیگه از این پدیده های طبیعی، مثلا یه صخره، یه کوهی، کانی های رنگ و وارنگی مثلا کنار هم دیگه قرار گرفتن، اتفاقا نظم هم دارن، یه نظم زیبایی رو هم ایجاد کردن، رنگ و وارنگ هم هستن، جذابن. یه نفر ممکنه بگه خب آره دیگه، در اصل میلیون ها سال اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن، یه سری ویژگی هاشون شبیه هم بوده، این قسمتش رنگاش یکی شده، اون قسمتش رنگش متفاوت شده، این معقوله. اما وقتی اون در واقع مثلا رشته کوه، اون مثلا کوه سرامیکی جذاب که در اثر هزاران سال میلیون ها سال ایجاد شده، خب اون که یه در واقع یک موجود آگاه و پشت صحنه‌اش یه مثلا چیز عجیبی نیست، واقعا آدم میتونه حدس بزنه که در اثر میلیون ها سال این کنار هم. ولی الان هواپیمای بوینگ 737 وسط بیابون، این هواپیما یک شعوری درش وجود داره، شعور به معنی انسانی نه، یه آگاهی و یک هارمونی در اجزایش وجود داره، یک کارکردی ازش وجود داره که اصلا انسان نمیتونه احتمال بده که اینا ناخودآگاه
استاد عذرخواهی میکنم صداتون قطع شده.
صدای بنده هست؟ فکر میکنم حالا شاید اینترنت ضعیفه یا صفحه گوشی من الان یه لحظه خاموش شده و شاید نت قطع شده. از کجا من ادامه بدم صحبتم رو؟ خب میگفتم که اگر ما بپذیریم که کجای هواپیما اگر ما بپذیریم که مثال هواپیما و بوئینگ رو توضیح دادم یا ندادم؟ خب دوباره میگیم، ببینید فرض بفرمایید که شما یه کوه و صخره ای رو میبینید که توش انواع اقسامی از کانی ها و سنگ های مثلا رنگ و وارنگ کنار هم فشرده شده قرار دارن. ذهن انسان میتونه بپذیره که اینها در اثر میلیون ها سال، هزاران سال کنار هم دیگه قرار گرفتن، فشرده شدن، اینا این لایه ها به وجود اومدن و یک کوه نظم داره. اما میشه انسان تصور بکنه که لزوماً یک ناظم آگاهی به وجود نیاوردش. اما اگر یه هواپیمای بوئینگ 737 رو وسط بیابون تصور بکنید، میتونید بپذیرید که این اجزا از بدنه و این جریان های در واقع خود مدل بال و هواپیما و در واقع طراحی آیرودینامیکیش و بعد چرخش و بالش و بعد پرهاش و بعد سیستم پیچیده مثلا الکترونیکی داخلش و همه اینا، به حتی اگه به شما بگن میلیاردها سال طول کشیده اینها اجزا کنار هم دیگه قرار گرفتن از در اثر بارش باد و باران و اینها، این هواپیما ساخته شده، میتونید بپذیرید شما؟ چرا انسان نمیتونه بپذیره؟ چون میبینه بابا بین این اجزا که ظاهراً اتفاقا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، لاستیکش از جنس مثلا مشتقات نفته، رنگش همینطور، ولی مثلا بدنش از جنس مثلا فلان فلز، اون سیمهای داخلش مثلا از جنس الکتریسیته و اینا جریانات الکتریکی و اینا هاست، خودش مثلا از جنس فلان ماده معدنیه. بعد اصلا امکان نداره که بتونید بپذیرید که اینهایی که با هم هیچ نسبتی ندارن اما در مجموع یک کارکرد و یا هارمونی مشخصی دارن، اینا اتفاقی به وجود اومده باشن. مثالی که کتاب میزنه میگه شما وارد یک اتاق میشین، میبینید یک عروسکی خیلی خوشگلی اونجا هست، و یه نفر به شما میگه که تو این اتاق سالها هیچ انسانی رفت آمد نداشته، این خود این عروسکه مثلا اجزایش رو باد اومده به هم وصل کرده. خب حتما قبول نمیکنید شما، مخصوصا فرض فرمایید که اون عروسکی رفتارهایی هم از خودش بروز میده، شما صداش میکنید به سمت شما میاد، عکس العمل نشون میده، در واقع شما حتما میگید که یک نفر داره شما رو سر کار میذاره، حتما یک در واقع چون پشت صحنه متوجه میشید که این رفتاری رفتار معنادار. تو برهان هدایت ما صرفا به دنبال یک نظم ظاهری بیرونی نیستیم، ما میگیم حرکت‌های معنادار و منظم اشیا در کنار هم ما رو به وجود اون دست پشت پرده میرسونه، نظم رفتارها و حرکات معنادار توی برهان هدایت رو خواهیم کن. توی برهان هدایت ما رو به وجود خالق میرسونه. خب این از این برهان نظم و هدایت اینطوریه. حالا ما یه توضیح کتاب میده، توضیح خیلی خوبیه اتفاقا، تفاوت کتاب‌های معارف کاربردی، یعنی اون غیر کاربردی بودنش تو این بحث‌های کتابه که بعد از بیان اینجور بحث‌های استدلالی بلافاصله ثمرات حسی ملموس کاربردی اخلاقی این مدلی از توش در میاره که انسان وقتی میخواد خدا رو بیابه آسون ترین راهش همینه که ما در واقع یه سری نظم ها، یه سری هدایت هایی رو تو زندگی های شخصی خودمون حس میکنیم. تو این برهان هدایت کارایش اینجاست که واقعا آدم تو از ابتدای زندگیش رو نگاه کنه، ببینه مثلا این مجموعه ای از انتخاب هایی که در معرضش من قرار گرفتم تو زندگی، حوادث و وقایعی که یه دفعه این ناخودآگاه سر راه من قرار گرفته، یه دفعه نمیدونم چی شد که مثلا با این دوست آشنا شدم، یه دفعه بعد دوستی با اون همزمان شد با یه اتفاق دیگه، بعد اون یک سری چیزایی به من یاد داد، دست من گرفت برد یه جایی، بعد من از اونجا مثلا یه حرفی رو شنیدم، یه کتابی رو خوندم، کلی تو زندگیم تاثیر گذاشت، بعد تحت تاثیر آموخته‌های اون کتاب این رشته تحصیلی رو انتخاب کردم و همینطور اینطور تا امروز خودتون این مرور بکنید میبینید که یک هدایت شخصی در واقع. صدای من خوبه؟ یه هدایت شخصی رو تو زندگی انسان میبینه. این هدایت شخصی برای انسان خیلی حس حضور خدا رو تو زندگیش ملموس میکنه. یا تا فردا صبح هم هیون بیاد علیه برهان نظم برای شما شبهه بندازه، شما میگید من قبول باور دارم این خدا رو. تو نمیتونی چیزی رو که من لمسش کردم رو انکار بکنی. تو نمیتونی مثلا لمس، من الان این صدایی رو که اون پشت تلفنم داره میاد دارم میشنوم، تو نمیتونی انکارش بکنی. نکته ای رو از علامه طباطبایی ذکر میکنند، من اینش رو از رو بخونم براتون. علامه طباطبایی که اگه کسی از روی واقعیت، یعنی تمایل شدیدش از روی نیت حقیقی، از روی واقع، نه در واقع امتحان کردن یا نمیدونم چون هر انگیزه دیگه، در امر هدایت متوسل به پروردگار خود گردد، البته او را اعانت و یاری خواهد نمود. یعنی خدا حتما پاسخ رو بی جواب نمیذاره. در این حال استمداد از آیات قرآنی که موافق حال اوست بسیار مؤثر و مفید واقع خواهد شد. قال الله تبارک و تعالی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و نیز اورادی مانند یا فتاح یا دلیل المتحیرین و امثالهم مؤثر خواهد. البته دقت داشته باشید که باید از ته دل و با حضور قلب کافی و توجه انجام داد. یعنی میگن که استمداد انسان، متوسل شدن به هدایت، به خود پروردگار، به هدایت پروردگار هرگز بی جواب نمیمونه. استمداد از آیات قرآن، آیات قرآن موجودات دارای شعور و ادراک عالی و برتری هستند، موجودند، نه صرف این سری الفاظ در عالم ماده، حقایقی دارن. استمداد به این آیات یا از کاری که ذکر کردن یا فتح یا دلیلا متحیرین فرمودن که خب میتونه برای ما این در واقع هدایت خدا رو واقعا ملموس و عینی بیاره تو زندگیمون جلو چشممون و خدا خودش رو به ما نشان بده. تو زندگیمون وقتی که گیر میکنیم به این چیزا، به هدایت خدا متوسل بشیم و از خدا هدایت شخصیه رو بخوایم. خب حالا دیگه من بعد از این سری نکاتی که خیلی هم نکات اتفاقا جذاب و شیرین و اخلاقی و بسیار عالی هستش چشم پوشی بکنم. حتما بخونید این بخش از کتاب رو. در ادامه برهان هدایت یه سری بحثای اخلاقی کاربردیه، در واقع ما اسمشو باید بذاریم اخلاق توحیدی، مطرح میکنن که فوق العاده شیرین و جذابه. مثل همین سوال همیشگی که ما میگیم اگر خدا قراره که ببینه و بشنوه، چرا گاهی که ما ازش میخوایم جوابمون رو نمیده. حالا این بحث رو دیگه ناچاریم کنار بگذاریم و بریم سراغ بحثای بعدی. تو درس‌های بعدی کتاب نمونه‌هایی از نظم رو، نمونه‌های خیلی خاصی از نظم رو بررسی می‌کنه که دیگه ما بهش نمی‌پردازیم، کتاب رو خودتون بخونید. مثلا اینکه رنگ نور خورشید دقیقاً اگه رنگ دیگه‌ای بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر هوایی که زمین رو دورش رو فرا گرفته اگر غلیظ بود چی می‌شد؟ نفس کشیدن ما سخت می‌شد؟ چه اشکالاتی پیش می‌اومد؟ اگه باران نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اگه باران و برف بیشتر از اندازه بود؟ اگه باران و برف کمتر از حالتی بود که به صورت نرمال بخواد اتفاق بود؟ اگه فاصله بین ماه و زمین که فاصله به خصوص و هستش اگه مثلا بیشتر بود کمتر بود چه اتفاقی می افتاد؟ بر اساس داده های تجربی و پژوهش های زیستی یا کیهانشناسی اینا بررسی شده، خیلی 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 نتایج خوبی داره. مخصوصا صدای بنده هست؟ این خیلی به لحاظ در واقع برای ما، مثلا اگه مخصوصا کسی با نوجوانانی سر و کار داره، با دانش آموز سر و کار داره، به جای گفتن این بحث انتزاعی که ما گفتیم همین مثال ها رو بزنه، که اگه بارون بیشتر باشه، اگه برف بیشتر باشه، اگه یک خطبه امیرالمومنین دارن، من عددش رو یادم نیست، که مفصل توضیح میدن در مورد اینکه مثلا دماغ آدم، پلک و ابروی آدم، مژه های آدم، حتی در مورد اینکه چرا سوراخ های دماغ ما پایینه بالا نیست. من یادم رفت که الان در واقع این خطبه یادم اومد، بگن آدرسش رو نگاه میکردم براتون، اگه دوستان بعدن چیز کردن در اختیار بقیه هم قرار بدن. خیلی ظرافتی رو از خلقت فقط همین صورتمون توضیح میده، مثلا این گوشمون چه مدلیه، لب و دهنمون اینطوریه، اگه اینطوری نبود چه اتفاقی میافتاد. وقتی با این مثالهای ملموس شروع میکنه، خیلی 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 در واقع این نظم دار بودن و هدایت شده بودن عالم خیلی ملموس میشه. دیگه حالا بحثش مفصله، اینکه سرعت حرکت کره زمین، محور حرکت کره زمین دقیقا چطوریه. مثال های خیلی عجیب و غریبی، مثلا مرغ مگاپود، مرغ استرالیایی که دیگه با هیچ قاعده و قانون غریزی نمیشه توجیهش کرد رفتارهاش رو، و فقط و فقط باید بگیم مستقیما تحت هدایت الهی داره این رفتارهای هوشمندانه رو از خودش بروز میده. این مثال مرغ مگاپود رو از کتاب حتما مطالعه بفرمایید. مثال های دیگری که تو کتاب میزنم، مثال ماهی های معروفی که حالا من اسمشون رو یادم رفته، از دریاهای دریای سیاه حرکت میکنن به سمت اروپا، یا مثال های دیگری که وجود داره. اینها خیلی میتونه حس ملموسی رو ایجاد بکنه. یا مثال حشره آموفیل، این مثال هم از مثال جذابی که تو کتاب مطرح میشه. این در واقع حشره‌ای که بدون هیچ گونه ارتباطی با نسل قبلی خودش تمام رفتارهای غریزی مربوط به تولید مثل و غذا خوردن و اینها رو خودش در واقع انجام میده، چون که اون در واقع مثلا حشره ماده که تخم گذاری میکنه میره، ول میکنه میره، ولی اون دقیقا همین کار رو تکرار میکنه. یا امثال این مثال ها رو حالا خودتون تو کتاب مطالعه بفرمایید. خب تا اینجا اگه کسی از دوستان سوالی داره بگه تا ما وارد به بحث برهان‌های بعدی بشیم. صدا هست؟ صدای بنده هست؟ اگر سوالی دارید بفرمایید تا وارد بفرمایید.
سلام استاد، روزتون بخیر باشه. ببخشید استاد، میشه منظورتون رو خیلی کامل‌تر هنوز بگید؟ منظورتون از اینکه میگید برهان هدایت جزء برهان‌های حسی عقلیه، یعنی ما به وسیله حس و عقل متوجه این برهان میشیم چه جوری؟ یکی این سوالم بود. سوال دوم، شما میگید زمانی که یک نظمی رو مثلا بین آب و روغن میبینیم، این نشون دهنده ناظر بیرونیه، یعنی ناظر بیرونی باعث میشده، یعنی ما کاری به خود هویت آب و هویت که وقتی در کنار هم قرار میگیرن با هم ممزوج نمیشن نداریم؟ این نشونه این مثلا بعضی نمیتونن به ما بگن که این وجود خود آب و روغنه چیکار داره؟ به
اشتباه متوجه شدین، آب و روغن درونیه، من نگفتم بیرونی. مثال آب و روغن مثال نظم درونیه که دقیقا ما گفتیم تو برهان نظم ما به این نوع نظم ها کاری نداریم، یعنی این نظم به درد اثبات وجود خدا نمیخورن، دقیقا همین حرف شماست. یک عده ممکنه بگن که خب حاصل ویژگی های خودشونه. مثال آب و روغن مثال نظم درونیه. خب ما گفتیم نظم های بیرونی موضوع برهان نظم هستن. این سال دومتون، سال اولم در مورد برهان. ببینید وقتی میگیم برهان حسی عقلی یعنی اینکه مقدماتش حسیه، نتیجه گیریش عقلیه. برهان نظم و برهان هدایت مقدماتشون حسی هن. حس یعنی چی؟ تو بحث کتاب جلد اول و دوم بحث شده دیگه، تو مباحث معرفت شناسی و انسان شناسی که گفتیم حس یعنی همین حواس پنجگانه، دیدن و چشیدن و لمس کردن و بویدن و شنیدن، اینها ورودی های حسی ما. ما مقدمات برهان نظم و هدایت رو از اینجا رفتیم، یعنی هیچ در واقع مقدمه عقلی و استدلالی یا مقدمه شهودی نداشتیم. مقدماتمون همش گفتیم حسیه، یعنی گفتیم به محیط اطراف نگاه کن، به نظم جهان هستی نگاه کن، به و همین مثالایی که گفتیم از مرغ نگاه بود و حشره آموفیل و نمیدونم این چیزا، اینا همش داریم به تجربه، به دیدنی ها و شنیدنی ها و ملموسات ارجاع میدیم. از این مقدمات یه نتیجه گیری عقلی میکنه، این میشه برهان حسی عقلی.
یعنی استاد طبق فرموده شما، هدایت هایی که من در طول زندگی در واقع داره برام انجام میشه از طرف پروردگار، من دارم این هدایت رو حس میکنم، شهود ندارم در مقابل این حس، درسته؟
نه 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 اون نه نه اون یه بحث دیگری است. تو خود برهان هدایت، ببین وقتی میگیم برهان یعنی مسیر استدلالمون و مسیر شفاف شدن یه حقیقتی، نتیجه اون حقیقت اینه که من تو زندگی وجود خدا رو حس میکنم. من به نتیجهش کار ندارم، خدا که ملموس نیست. مسیری که من طی میکنم برای اینکه استدلال بیارم برای اثبات وجود خدا، از مقدمات حسی استفاده میکنم. مقدمات حسی یعنی چی؟ یعنی میبینم. اگه من نابینا و ناشنوا بودم، هر کسی به هم میگفت ببین این جهان آفرینش، مثلا این کهکشان ها، کرات زمین، اینها یه نظم عجیب غریب ده، من نمیتونستم تصدیق بکنم که بعد در نتیجه یه نتیجه عقلانی هم بعدش بگیرم بگم پس حتما یه خالقی دارم. منظورمون همینه. نه اینکه نتیجه گیری که از برهان های حسی عقلی میکنیم خودشون هم حتما حسی هن. نه، نتیجه گیریشون که عقلی هن. وجود خدای وجود معقوله. اگرم تسامحاً میگیم وجود خدا رو حس میکنم، منظورم یه ادراک قلبیه، نه اینکه حس به معنی که میبینم. خدا که دیدنی نیست، خدا که چشیدنی نیست، شنیدنی نیست، بویدنی نیست، لمس کردنی نیست. و هدایت خدا هم که میگیم، ببینید برهان هدایت یه اسمش بهش گذاشتیم، نتیجهش اینه که ما در واقع میخوایم بگیم که ما توی موجودات یه هدایتی رو میبینیم، یه حرکات معناداری رو ازشون میبینیم که مطمئن میشیم که یک هادی پشت صحنه شون دارن. حالا ما تو زندگی خودمون این هدایت رو گاهی لمس میکنیم دیگه، واقعا
بله
هدایت رو میفهمیم تو تجربه هامون، واقعا تو اتفاقاتی تو زندگیمون افتاده. ولی پشت صحنه‌اش آیا اون هادی هم موجود ملموسی؟ خود نه دیگه. اون هادی حالا بعدن، درسته برهان نظم و هدایتی که از محدودیتاش اینه که نمیتونه ثابت بکنه که اون هادی، اون ناظم چه مدل موجودیه، مادیه، فرامادیه، یه دونه است، دوتا، بخشنده هست یا کینتوزه، بخشنده نیست، عصبانی میشه، نمیدونم و خیلی چیزای دیگه. اینا رو تو الان برهان بعدیمون، برهانهای بعدیمون باید ثابتش.
سپاسگزارم استاد، خیلی ممنون.
حالا نمیدونم باز اگه شفاف شد خواهش میکنم از خواهی میکنم. دوستان دیگه اگه سوال دارم من در خدمت. بفرمایید.
سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سوالی که داشتم سلامت باشید، بابت همون مثال آب و روغن بود. من دقیقا سوالم برعکسه. من میگم خب همه اینا قوانین دارن دیگه، و این که خاصی نمیشن بر اساس قوانینی هستش که وجود داره. این قوانین هم خود یک ناظم میخواد. ما نمیتونیم بگیم که خودشون خود به خود به وجود اومدن. واسه همین نمیدونم چرا، یعنی دلیل اینکه نظم بیرونی رو میان انتخاب میکنم خیلی برای من واضح نیست چرا اینجوریه. به نظر من همه چی خواهد نظم درونی هم درسته، یعنی همون جا که مثلا مثال قاطی کردن شن و ماسه و نمیدونم گردو و اینا بود، اونم از درون خودشون که نبود، یه قانونی وجود داشت، حالا این سطفون میخورد و این اتفاق میافتاد. شاید مثلا منظورش اینه که اتفاقی نباید مثلا ما این حادثه رو اتفاقی در نظر میگیریم. یه ذره بر خودم سوال شده.
دقیقا همینه، یه تفاوتی وجود داره بین نظم و علیت. آب و روغن هم درست، کاملا درست میفرمایید، دلیل دارن که اینطوری مثلا روغن روی آب قرار میگیره. میگیم که مثلا روغن چگالیش کمتر از اونه، بعد این چرا اینطوری به وجود اومده، میگیم خب حتما از این ویژگی ها به وجود اومده. تو بحث فلسفیش ما اینها از اینجا به بعدش رو دیگه میگیم علت، مثلا میگیم علت این اتفاق اینه. این مال برهان، دو تا برهان بعدم، برهان فقر و قناص، برهان وجوب و امکان. ما تو برهان نزد خیلی به لایه علت ها کاری نداریم، فعلا داریم صرفا روابط منظم رو میبینیم، چون علت یک امر معقوله، عقلیه دیگه، محسوس نیست. ما از مقدمات عقلی توی برهان نمیخواستیم استفاده کنیم، درسته؟ ما تو برهان از مقدمات عقلی نمیخواستیم استفاده کنیم، از مقدمات حسی میخواستیم استفاده کنیم. حس ما فقط نظم رو میفهمه، یعنی یک هارمونی، یک انسجام، یک هماهنگی میبینه. علت و معلول رو ادراک عقلیه. به محض اینکه بخوایم بریم سراغ علت ها دیگه میریم سراغ، میریم انگار تو ریل یه برهان دیگه، که اونم سر جاش برهان درستی، ولی دیگه برهان نظم نیست. حالا بهش خواهیم رسید. پس این که آب و روغن یا همون نظم های درونی هم یک نازنه میخوان، بله اونا هم یه نازنه میخوان، در واقع اونا باید اینطوری بگیم، اونا یک نازمه بیرونی محسوسی لزوما لازم ندارن، اونا علت میخوان. علت با نازم فرق میکن. نازم اون چیزیه که ما نظم دهندگیش رو، حالا خودش رو نمیگیم محسوس و ملموسه، اما نظم دهندگی و اثر نظم دهندگیش رو ما به صورت محسوس و ملموس میبینیم. اما نه، پدید علت و معلول اینطوری نیستن. معلول ها ممکنه محسوس و ملموس باشن، اما علت و العلل حقیقی محسوس و ملموس چون نیست. و خود این رابطه علیت رو کشف کردنش هم یک امر عقلانیه، یک امر تجربی نیست، یک امر حسی نیست. دیگه ریل استدلال ما تغییر میکنه دیگه، برهان دیگه از برهان حسی، برهان عقلی، یعنی مقدمش هم عقلیه، نتیجه گیریش هم عقلیه، که حالا اینو برهان فقر و قنار توضیح میدیم در موردش. خب اگه سروران سوال ندارن بریم سری سراغ برهان فطرت و برهان فقر و قنار هم دست کم امروز بتونیم بگیم، خیلی خوب میشه، چون طبیعتا فقط همین یه دونه چیز رو داریم ما، بحثه عدل الهی اینها و تو بحثه صفات خدا رو که قطعا فرصت نمی کنیم بگیم. خب تو برهان فطرت رو من خیلی سریع ازش بگذرم. برهان فطرت یه برهان شهودی عقلی، همطور که تو برهان نظم و هدایت ما از مقدمات حسی شروع کردیم و نتیجه گیری عقلی، اینجا میخوایم بگیم ما گاهی تو زندگیمون یک اتفاقاتی میفته که ما ادراک میکنیم، شهود میکنیم محدودیت خودمون رو، شهود میکنیم که ما نیازمندیم. بلافاصله این تو خالی بودن خودمون رو که حس میکنیم، متوجه میشیم که، یعنی اصطلاحا وقتی میفهمیم که محدودیم، لاجرم نتیجه گیری عقلانی واضحی برامون ایجاد میشه که پس حتما یه محدود کننده داریم. وقتی خودمون رو فقیر و سراسر نیاز میبینیم در یه برهه های زندگی، در نتیجه خب میگیم پس اون موقعی که این نیازم برطرف میشه، حتما یک وجود برتری هست، یه وجود غنی و بی‌نیازی هست که بخواد نیاز من رو برطرف بکنه. او غنا داره و من فقیرم. منتها چون این مقدمه اولش به وسیله شهود اتفاق میفته، میگیم برهان شهودی عقلی. در نتیجهش، توی نتیجهش این برهان با برهان بعدیمون یکیه. یعنی با برهان وجوب و امکان یا همون فقر و غنا یکیه. این برهان برهان کاملیه اما یک کمی دیریابه، کامل از این جهت که همه صفاتی که ما برای خدا مد نظرمون هست رو، یعنی همه صفات واقعی رو ثابت میکنه. ما از بی‌نیازی و غنای خدا به همه صفات دیگر او پی میبریم، اما خب دیریابه، واسه هر کسی تجربهش اتفاق نیفتد. اون لحظه که آدم از نمیدونم یه شکست عشقی میخوره یا نمیدونم یکی یه بحران عمیقی تو زندگی توی تصادفی همه عزیزانش رو از دست میده، آها خب صدای بنده رو داریم؟ بله. خب من تا بحث برهان فطرت و یه چکیده ای از برهان فقر و غنا رو خدمت شما عرض میکنم، دیگه ما بقیه بحثو باشه برای یه زمان دیگری. دوستان هم میگن که سرفصل ظاهرا هنوز نرسید. ببینید برهان فطرت یک کمی دیریابه، هر کسی توی زندگیش اون موقعیتی رو که بخواد اون فقر ذاتی رو شهود بکنه رو بهش دست نداده، اما تو موقعیتهایی که حال قرآن هم مثال میزنه، مثلا اون لحظه که انسان وسط اقیانوسی در یک کشتی در حال غرق شدن خدا رو مثل تعبیر قرآن دعو الله مخلصین له الدین، همچین خالصان خدا رو میخواد، و البته دوباره خود قرآن تأکید میکنه که به محض اینکه به ساحل آرامش برسه دوباره خدا رو فراموش میکنه و عصیان و طغیان رو شروع میکنه. لحظه که انسان میفهمه که هیچی نداره، فقر محضه. حالا اینو تو زندگی های ما ممکنه تجربهش ایجاد شده باشه، مثلا یه شکستی، یک از دست دادن ناگهانی یک عزیزی در یک سانحه‌ای، در یک بیماری، یا هر چیزی، یک لحظه هایی که انسان اصطلاحاً منقطع میشه از همه چیزهایی که بهش اتکا میکرد، از همه اون چیزهایی که منم منم داشت بر اساس اونها، قدرت من، کمالات من، تحصیلات من، آبروی من، ثروت من، ارث من، بابای من، مامان من، خانواده من، زیبایی من، همه اینها اضافه هایی هستن که دارن به من اضافه میشن دیگه، خود من که نیستن. من چیم؟ یه موجود ندار، یه صفر تو خالی که اگر یک خدا کنارش قرار بگیره معنی دار میشه و ارزشمند میشه. اون لحظه هایی که اون یک کنار میره و همه این اضافه های منم پوچ و بی‌معنا میشن، از بین میرن، مثلا زور بازوم یه جایی میخوام به دادم برسه نمیرسه، پولم یه جایی میخوام به دادم برسه نمیرسه، از همه این عوامل محیطی پیرامونی منقطع میشم، دستم کوتاه میشه. اونجاست که متوجه میشم من چقدر ندارم. اونجاست که متوجه میشم که در واقع اون حس ناداری و اون فقر ذاتی خودم رو شهود میکنم، ادراکش میکنم. این ادراکش هم از جنس، حالا تو بحث معرفت شناسی معنای شهود رو عرض کردیم دیگه، حسی و ملموس، حسی نیست، یعنی از حواس پنجگانه نیست، اما قابل انکارم نیست. مثلا مثل حس شادی، الان شما شادی قابل دیدن، شنیدن، بویدن، قابل لمس کردن، قابل چشیدن و همینطور نمیدونم همه این صفات نفسانی اصطلاحا، غم، شادی، اضطراب، ترس، شجاعت، اینها به اصطلاح ما تو بحث معرفت شناسی جدی گفتیم میشن صفات نفسانی. اینها به اصطلاح یا به تعبیر دیگری حواس باطنی ما، یه جورایی حواس ظاهریمون، حواس پنجگانه، این حواس باطنی ما هستن. اینها رو ما در وجودشون تردید نمیتونیم بکنیم. حالا یه نفر خوشحال باشه، مثلا بهش بگم تو خوشحال نیستی، اشتباه میکنی، از در خوشحالی خودش که نمیتونه تردید بکنه. اگه ناراحته، اگه از این نفر خوشش نمیاد، اگه نسبت به این نفر حسادت داره، اگر درونش مثلا غم داره، اضطراب داره، این که قابل انکار نیست. منشأش ممکنه کاذب باشه، الکی ترسیده باشه، مثلا از سایه یه چیز ترسیده باشه، منشأش رو کار نداره، اما الان در درونم من ترس حس میکنم، پس این ترس هست، وجود داره. اما خب آیا این دیده میشه، لمس میشه، بویده میشه، چطوریه؟ هیچ کدوم با حواس ظاهری درک نمیشه اما هست. مثال این مثال این حواس باطنی برای اینکه شهود رو هم از همین قبیل بدونیم که درونمون حس میشه به علم حضوری اصطلاحا. حالا این تعاریف رو دیگه تو بحث معرفت شناسی کردیم. ما با علم حضوری درک میکنیم تو اون لحظه هایی که از همه جا دستمون بریده میشه، به علم حضوری درک میکنیم، درونمون میابیم، نحو غیر قابل شک و تردید و انکاری که سراسر فقر و نیازه و خودمون رو اصطلاحاً وابسته به غیر میبینیم، متصل به غیر میبینیم، وجودمون رو یک وجود ربطی میبینیم نه وجود مستقل. موجود مستقل یعنی موجودی که سر پای خودش ایستاده، موجود ربطی یعنی که حتما باید تکیه بده به یک نفر دیگه تا سر پا بیسته. توی موقعیت‌های بحرانی، توی موقعیت خاص، یا خودمون اگر واقعا یک کمی تأمل بکنیم روی همین که نه هوش و سواد و علم، نه زیبایی، نه قدرت، نه ثروت، هیچ کدوم واقعا قابل اتکا نیستن، یک کمی که روش توجه بکنیم متوجه میشیم که واقعا خودمون هیچ نداریم، هیچ ابنه هیچیم. این فقر ذاتی رو که شهود میکنیم، این شهود فقر ذاتی مقدمه میشه برای اینکه بفهمیم که حتما پس یک، یعنی نتیجه گیری عقلانی پشت سر هم میاد، پشت این قضیه که اصطلاحاً یک در واقع موجود کاملتر از ما، یک موجودی که این فقر رو برطرف بکنه، این نیاز رو برطرف بکنه، حتما وجود داره. این میشه خلاصه برهان فطرت که گفتیم برهان شهودی عقلی. خب من نمیدونم الان طبق نکاتی که دوستان تا الان بحث کردن، آیا ما قراره، چون به من فقط گفتن یک وبینار یک جلسه ای خواهیم داشت، من تو ذهنم همین بود که کل مباحث رو توی یه جلسه یک خلاصه رو ازش ارائه بدیم. اگرچه که فرصت هم نشد مفصل، تا اینجا تقریبا نیمی از مباحث کتاب رو ارائه دادیم. اگر از دوستانی که مطلع هستن آقای محمدی اطلاع بدن به من که برنامه چیه، ما تا کجا بحث رو تو این جلسه باید پیش ببریم و
بفرمایید. من دستم خود اشتباهی سایت نوشتم، حالا اصلاً میگم مجبورم ادیت کنم نقطه بزنم. ببخشید، من سوالم اینه که این برهانایی که فرمودین، حالا شما هم خیلی خوب توضیح دادین، خیلی به نظرم برهان ساده‌ای هستن. حالا ما خودمون چیزا رو دلی قبول می‌کنیم، حالا اومدیم مدرسه و حالا دلیلاش رو اینا رو یاد گرفتیم، به راحتی اینا میپذیریم. ولی خب منم دارم فکر میکنم که وقتی مثلا بخوایم اینو حالا مثلا برای بچه‌های خودمون یا برای اشرافیان بخوایم این چیزا رو مثلا بیان بکنیم، خیلی مثلا میشه بهشون مثلا این قول رو مثلا بگیم که قابل پذیرش نباشه، یعنی مثلا قربان فرد سر بدیم.
یه مقدار صداتون رو اگر بیشتر بشه ممنون میشه. آره. خب ما هنوز برهان‌های دیگری رو هم داریم، مخصوصا برهان وجوب و امکان که یک برهان عقلی محض. بله گفتیم برهان‌های حسی عقلی که گفتیم از حیث نتیجه گیری ما رو به مطلوبمون نمیرسونه، خودمون محدودیت برهان نظم و برهان هدایت رو گفتیم، برهان در واقع فطرت رو هم که گفتیم دیریابه، شهودیه. هر کسی اصلا چه تجربه شهودی رو نداشته که بخواد از این مسیر. خب فعلا در حال ما بر اساس سرفصل کتاب این سه تا برهان رو گفتیم، باید برهان فقر و غنا رو صحبت بکنیم در موردش تا متوجه بشیم که حالا اون برهان به اصطلاح برهان قابل قبولیه دیگه انشالله. در این اینکه حالا بعضی اشکالات برهان نظم هم قابل توضیحه، ولی یعنی پاسخ داده میشه، ولی قبول دارم که لزوماً هر کسی ممکنه این برهان ها رو قبول نکنه، ولی حالا شاید اگر برهان فقر و غنای توضیح بدیم شاید قانع کننده تر باشه.
بله ممنون.
زنده باشین انشاءالله. میفهمن که پس یعنی جلسه رو میفهمید تمام کنیم دیگه، درسته؟ من در خدمت هستم. دوستان با سرفصل رو اگر ادامه دادن ما یک وبینار رو برگزار کنیم.
عذرخواهی میکنم، من یه سوالی میتونم بپرسم؟ وقت هست یا نه؟
بفرمایید در خدمت هم. زنده باشید. در خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و همراهان.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
من مصاحبه دو نفر با هم یه گوش میکردم، توی ماشین بودن، دو نفر با هم داشتن صحبت میکردن. من سوالمو خیلی سریع بپرسم. یکی از این دو نفر اونجا گفت من خب من به خدا اعتقاد دارم، چون که هر موقع من در خونه خدا، حالا حرف از ائمه بود، حالا ما میگیم خدا، که من هر وقت مثلا در خونه خدا میرم از خدا چیزی میخوام، هر موقع شده مثلا توسل کردم به امام رضا، من حاجتمو گرفتم، من به این جهت به این دلیل وجود خدا واسه من ثابت شده است. خب اون شخصی هم که آدم منکری بود اصلا منکر جان،
بله به صورت شخصی برای خودش پذیرفته شده است.
بله این پذیرفته، اون که منکر خدا بود، این دلیل واسش آورد، یعنی گفتش که خب این دلیل نمیشه واسه وجود خدا، که گفت کسی هم که مثلا مثال زد، اون کسی هم که هندوستان گاو فرسته، ممکنه اونم به گاو خودش متوسل بشه حاجت خودش بگیره. اولا خواستم ببینم این شدنی هست این موضوع یا نه، اون کسی هم که معتقد به هر چیزی ممکنه بخواسته خودش از اون با مثلا حتی به در کفر خودش به صدا خواسته خودش برسه یا نه، اصلا این حرف درست هست یا نیست؟
حرف دو طرف غلطه. اون فردی که میگه من دلیل شخصی رو خدا دارم، دلیل شخصی من گفتم اون برهان دلیل شخصیه. این برهان رو ما برای هر فردی به تنهایی برای خودش قابل قبوله، واقعا خیلی هم کارآمده، یعنی سازنده از حیث اخلاقی. اما اشکال اینجاست که قابل توضیح برای دیگران نیست، قابل تبیین و استدلال برای دیگران نیست، چون استدلال پذیر نیست اساسا، یه تجربه شخصی. درسته؟ یه تجربه شخصی. این اشکال اون فردی که میخواد با این استدلال برای دیگری برای استدیو بگید من تجربه شخصی رو زدگیم دارم، یه جایی یه نقطه یه حادثه برام رخ داده، یقین کردم که پشت صحنه این حادثه یه خدایی وجود داره. اصلا هر چه قدم یعنی خود کانت و این موقعی که اینا کنار هم یه سیدان دانقایی بریزن سرم، من اصلا امکان نداره بپذیرم خدایی نیست، چون لمسش کردم. خب اما حالا نمیتونم جواب استدلال های اونا رو که بدم، یعنی با این تجربه شخصی که یه جورایی یک جنبه روانشناختی هم پیدا میکنه، هر چقدر معتبر باشه، هر چقدر مثلا حجت باشه برای خودم، به دیگران قابل توضیح و تعمیم نیست. خب که واضحه دیگه، یعنی اون آقا تجربهش تجربه بسیار خوب و مقدس و ارزشمندیه، اما خب به دیگران نمیتونه سرایتش بده و تو گفتگو با دیگران نباید از همچین ادبیاتی استفاده کنه، که بعد زمینه بشه برای اینکه اون فرد ممکن هم بگه خب پس برو تو اصلا استدلالی نداری. حالا اون فرد ممکن هم البته حرف غلطش اینجاست که اینجوری نیست که هر کسی به هر وجودی متوسل بشه ازش بگیره. حالا طرف به گاو متوسل بشه ازش چه حاجتی میگیره؟ نهایتا بتونه شیر پاستوریزه یا غیر پاستوریزه ازش بگیره. بیشتر از این که نمیتونه از گاو چه توقعی میره. مثلا گاوه میتونه براش مثلا مشکل خانوادگیشو حل بکنه، اینجوری که نیست. خب پس اون مقالطه فرد دوم اینجاست که نه، بالاخره این فرد اول به وجود خدای واقعی یقین پیدا کرده، ولو قدرت استدلال تراشیدن درش نداره، اما چون به یک وجود حقیقی متوسل شده خب ازش نتیجه هم گرفته. نمیشه که من به یک موضوع متوسل بشم و ازش جواب بگیرم، چون موهوم واقعی نیست. اون گاو که خالق این عالم نیست که بتونه خارج از اسباب و مسببات بیماری منو شفا بده یا کاری بکنه. دوستان دیگه، طبق گفته آقای محمدی در واقع ما وبینارمون رو رسما تمام کردیم. این قسمت یه چند دقیقه در خدمت دوستانی که سوال دارن هستن. بنده در خدمت همه دوستانی که سوال دارن هستم. اگه کسی میخواد جلسه رو ترک بکنه مشکلی نداره. انشالله بعد همطور ما نائب و زیاره انشالله خواهیم بود در مشهد مقدس. از همه دوستان تماس دار داریم. تا اینجا یک مقداری مباحث ساده بود. بحث برهان وجوب و امکان برهان جدی تری است. انشاءالله دوستان خودشون حالا به هر حال دوستان نگرم وبیناری برگزار نشد خودشون مباحث رو بخونند یا سوالی داشتن ما در خدمتیم. خب من اگه دوستان سوالی ندارن از خدمتتون مرخص بشم. انشالله انشالله. التماس دعا خدا نگهدار.